با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز دوشنبه است و سوم از ماه دسامبر. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم تقریبا خدمت شما هستم و در واقع دو جلسه گذشته در خدمت جناب آقای مهدی قاسمی بودیم در موضوع کودتای کذا و کذا که به این روزگار منتهی شد. در واقع سخن بسیار گفته شده. اگر از مخلص بپرسن که در خارج یعنی غیر ایرانی چه کسی متخصص این عمل هست، خواهم گفت آقای گازیروسکی. و اگر بپرسن که چه کسی، کدام ایرانی تخصصش تمام هست در این باب، یعنی در کلیت قضیه رو عرض میکنم، یعنی زندگی دکتر مصدق، فعالیت های سیاسیش و اتفاقاتی گفتار، من خواهم گفت جناب قاسمی. اینه که امروز هم به خدمت ایشان هستیم و فیض ببریم از اطلاعات دقیق ایشان. اجازه بفرمایید که من سه چهار بیتی هم از سعدی از بوستان خدمت شما بخوانم پیش از اون که برم خدمت ایشان. میگوید به بانگ دهل خواجه بیدار گشت، چه داند شب پاسبان چون گذشت. خواجه اینجا کنار آدم ثروتمند و راحته، میگوید این خواجه، این ارباب، این ثروتمند، این بزرگ شب راحت خوابیده، چه خبر داره از احوال اون پاسبان بیچاره تا صبح بیدار بوده. به بانگ دهل، چون میدین صبحا دهل میزدن تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح یا از در سرای اتابک قریب کوس، لب از لبی تو چشم خروس ابلهی بود برداشتن به گفته بیهوده خروس. یکی از اشعار زیبای سعدی است. خب به بانگ دهل خواجه بیدار گشت، چه داند شب پاسبان چون گذشت. خورد کاروانی غم بار خیش، نسوزد دلش بر خر پشت ریش. به به، هیچ کس مثل سعدی حقیقتا دقت به مطالب و مسائل نداره، مسائل اجتماعی. میگوید که کاروانی، اون تاجری که بار کرده محمولش و از یه شهری به شهری دنبال منفعت هست، این قصه بارشو میخوره، همش فکر باره. توجه به اون خر پشت زخم که این بار رو داره میکشه که نداره که، مطلقا فقط فکر منافع خودشه، نه در اندیشه رنج اون خر بیچاره. خورد کاروانی غم بار خیش، نسوزد دلش بر خر پشت ریش. ریش یعنی زخم. گرفتم که از افتادگان نیستی، چو افتاده بینی چرا نیستی. این نیستی دوم به عنوان عدم حضور در صحنه است. یه فرض بکنیم که تو از بیچاره ها نیستی، در طبقه بدبخت ها و گرفتاران و فقرا نیستی. میگوید ولی وقتی به عینه میبینی چرا وجود نداری، چرا کمکی نمی کنی در حقیقت. گرفتم که از افتادگان نیستی، چو افتاده بینی چرا نیستی. بر اینت بگویم یکی سرگذشت، که سستی بود زین سخن درگذشت. این براعت استحلال هست برای یک داستان خیلی خیلی زیبا که چنان قهرساری شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق، داستان مفصلی است. خیلی خوب، عرض میکنم که اجازه بفرمایید که ما در واقع برم خدمت جناب قاسمی بزرگوار. بله. بله.
الو
جناب قاسمی، درود بر شما. قربان، سلام عرض کردم.
آه سلام علیکم، حال سرکار.
قربان شما، حالتون خوب هست آقای قاسمی؟
به مرحمتتون لطف دارید، خیلی متشکرم.
خوشحالم، خوشحالم میشنوم که حالتون خوب هست.
آدم خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. من یکی دو هفته اخیر لابد اطلاع دارید مشکلاتی داشتم و اینها.
بله بله،
نتونستم حضورتون باشم، ولی به هر حال تا حدودی رفع شده است و الان خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
بسیار خوشحالم که اون ماجرا به خوبی گذشت و
بله، تصادف سنگینی بود ولی خب به هر حال بلایی بود به خیر گذشت.
خیر گذشت. بله بله، عرض میکنم که جناب قاسمی در این
بله.
صحبت های جناب عالی، خب سوال زیاد هست، هموطنان زنگ میزنن سوال میکنن اینا از ابعاد مختلف اینها
کاملا.
بله، یک دو سه سوال هست امروز خدمتتون مطرح خواهم کرد. این سوال اولی که عرض میکنم یک نوع حالت اعتراضی و طعن هم درش هست. بله، یعنی میگن آقا شما دوستداران اون بزرگوار بفرمایید ببینیم آیا هیچ لغزشی در کار دکتر مصدق بوده؟ آیا هیچ اشتباهی ایشان داشته؟ من فکر کردم با جناب عالی مطرح کنم، فکر کنم سوال بدی نباشه، سوال خوبی است.
عرض کنم که درست تشخیص دارید آقای باشیدی.
بله،
این سوال در درونش یک نکته اعتراضی هم مثل این که هست یا نکته انتقادی میشه گفت.
بله،
بنده باید عرض بکنم که اگر منظور بحث درباره این کتابی است که بنده نوشتم و دربارهش داریم صحبت میکنیم، بنده جوابم منفی است و میگویم که اصولا این کتاب، یعنی یک بار دیگر هم گفتم حالا تکرار میکنم، این کتاب درست است که در قالب یک بیوگرافی و سرگذشت نامه تهیه شده، ولی در واقع امر بخشی است یکی از مراحل بسیار حساس تاریخ ایران که دکتر مصدق نماد و نماینده این دوران هست.
بله.
و در این کتاب بنده در هیچ کجایی به هیچ وجه مدحی نگفتم، بلکه آنچه را که مطرح کردم منطبق با اسناد و مدارکی بوده که عیناً وجود داره و من اونها رو نقل کردم و محل اون اسناد رو هم یادآوری کردم. اما برسیم به اصل مطلب، این که می‌فرمایند آیا هیچ اشتباه و لغزشی در کار مصدق نبوده است. اجازه بدید آقای مشیری من این سخن ارسطو رو بیاد بیارم.
بله. که
بود 3-4 قرن قبل از میلاد مسیح که انسانی که کار میکند اشتباه هم میکند.
بله بله.
البته بعضی ها این رو بد گرفتن، از جمله عرب ها این رو ترجمه کردن الانسان و مخطی، یعنی انسان خطاکار است. نه، ارسطو چنین حرفی نمیخواست بزنه، میگفت که کسانی که کار میکنند میتوانند اشتباه هم داشته باشند، اشتباه هم دارن حتما.
احسن.
مصدق متصدی یک کار عادی و روزمره نبود. مصدق نماد از گردم و مظهر یک حرکت اتفاقا انقلابی بود و البته انقلابی در پرهیز از خشونت، انقلابی مسالمت آمیز، انقلابی قانونگرا و به طور کلی مدنی. کار او گرداندن یک دولت معمولی نظیر اون چه که قبل از او بود و بعد از او آمد نبود، که به قول معروف میگفتن می آیند و می روند و کاری به کسی ندارند. کار او در واقع یک نوع انقلاب بود در جامعه ایران و این انقلاب او که او مطرح میکرد مبتنی بر دو هدف بود. یکی، این البته این دو هدف به هم پیوسته بود، به هم جوش خورده بود، یکی از این دو هدف این بود که ما اگر میخواهیم به پیشرفت و ترقی برسیم و در سلسله یک مردمان نیرومند دنیا و پیشرفتی دنیا قرار بگیریم، الزاماً باید به یک نظام دموکراتیک و به دموکراسی سیاسی تن در بدیم. این هدف اول. هدف دومش این بود که ما چون یک کشوری هستیم که به طور پنهان و آشکار تحت سلطه خارجی، باید با نفوذ خارجی که اجازه نمیدهد ما یک کشور پیشرفته ای باشیم مقابله بکنیم و نفوذ خارجی رو دفع بکنیم. این دو هدف در حقیقت مسیر محتوای اون انقلابی بود که مصدق تصدی اون رو به عهده داشت: آزادی، دفع دخالت‌های استعماری. و خیلی بدیهی است و خیلی روشن است که در این جور کارها استثناءاتی هم وجود میاد در عمل، که بعضی اشتباهات پیش بیاد، بعضی لغزش ها پیش بیاد، یا میشه گفت بعضی کاستی ها به وجود میاد. در کار مصدق هم طبعا چون یک انسانی بود که به چنین کار عظیمی وارد شده بود، نمیتوانست این انسان مسئول از لغزش یا مسئول از کاستی باشه. اتفاقا جناب مشیری حتما اطلاع دارید که خود مصدق در چند مورد به اشتباهات خودش اشاره میکنه.
بله.
یک موردش مربوط است به جریان 3 تیر سال 1331 که میدانید مصدق تقاضای اختیارات کرد و بعد هم به شاه اطلاع داد که به خلاف رسم موجود که خلاف قانون اساسی است، انتخاب وزیر جنگ با نخست وزیر است، که شاه با تشدد گفته بود که پس اجازه بدید من چمدونهام رو ببندم و از این مملکت برم، یعنی این وظیفه من رو ازم بگیرید، در حالی که خلاف این واقعیت حرف میزد، زیرا به موجب قانون اساسی شاه از مسئولیت مبراست و مسئولیت قوه اجرایی با دولت است و با رئیس دولت است. و به هر حال اوضاعی به وجود آمد که استعفا کرد. مصدق در کتاب تعلمات خودش، خاطرات و تعلمات خودش، می نویسد این اشتباه بزرگی بود بکردم. چرا؟ چون بعد می دارید که بعد از اینکه او اشتباه کرد، قوام آمد سر کار و قوام هم با اون تشدد و با اون هیبت عجیب و غریب در رادیو اعلام کرد که هست کس دست از پا خطا بکند، خلاصه می داند که به چه روزی گرفتار خواهد شد. و اون گوینده معروف رضا سجادی یادم میاد در رادیو اون مصرع معروف خواند که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
بله.
البته حتما خودتون اطلاع دارید که این که مصرع از یک قصیده معروف است، از یکی از قصیده سرایان دوره غزنوی، و کشتیبان نیست، میگه کشتنیان را سیاستی دیگر آمد.
بله.
و اون گوینده درستی نتونست بخونه، به هر حال به این صورت خون. ولی اون قیام خودجوش مردم به معنای واقعی و اصیل کلمه، قیام خودجوش مردم که نه رهبری داشت نه از جایی از کنم الهام میگرفت، سبب شد که قوام السلطنه بره و مصدق برگرده. مصدق میگوید من در اینجا اشتباه کردم، استعفا دادم، چون اگر اون قیام دست نمی داد و اگر قوام السلطنه ترک نمی کرد حکومت رو و من بر نمی گشتم، همه آنچه که کرده بودیم به خصوص در جهت ملی شدن صنعت نفت به باد رفته بود.
بله.
میگه این اشتباه بزرگ من بود. یه مورد دیگر هم به تلویح جز اشتباهات خودش میدونه، و اون موقعی است که شما میدونید افشار دوست رئیس شهربانی رو چجور با چه وضع فجیعی دشمنان مصدق کشتن، دشمنان دولت.
بله.
دی از جنرال های وقت به اتفاق اون امیر علایی معروف، این مرد بیچاره رو، یعنی افشار دوست رو، بردن در یکی از غارهای نزدیک تهران در تلو، جاییست به نام تلو، و اونجا با شکنجه های بسیار بسیار وحشتناک کشتن. و مصدق برای جانشینی او سرتیپ یا سرلشکر دفتری رو که قوم خیش های خودش بودشون که لااقل نسبت به او اطمینان داشته میشه. ولی متاسفانه نمیدانست که این آقای دفتری که قوم خیش اوست در واقع دشمن اوست و با دشمنان او در پنهان سر کار داره.
عجب.
و این اشتباه دومش بود و این ناشی از طبع خود مصدق بود. آقای مشیری، من فکر میکنم که موجودیت روحی مصدق جامعه از داد بود از جهتی، در جهتی، در اون جهت که اخلاق مطرح بود، روابط انسانی مطرح بود. مصدق غالبا عرض کنم که شیوه های دوستانه و شفیقانه و مسالمت رو در پیش می گرفت و در حقیقت سنتی رفتار میکرد. گفت چون فلان کس قوم خویش منه پس به من خیانت نمی کنه و ما با هم. در جهت دیگر پیش رفته بود و مرد امروزین بود و اون جهتی بود که به دنبال دموکراسی بود و به دنبال یک نظام مردمی. این در حقیقت یک نوع اجتماع ازداد میشه به این لقب داد.
بله.
به هر حال خود مصدق هم به بعضی از خطاهای خودش اعتراف کرد. ولی جناب مشیری، اگر عقیده شخص منه بپرسید در این مورد خاص، در مورد لغزش ها یا کاستی های مصدق، بنده هر زمین است که مصدق بیش از اندازه در مسالمت و کاربرد قانون و انتخابات آزاد بیش از حد معین و بیش از حدی که زمان اجازه بده اسراف میکرد و با دشمن میگفت به هر جهت باید کنارش نشست باهاش صحبت کرد. مجلس رو به هر صورت باید نگه داشت اگرچه اکثریت اون در دست مخالفان باشه. به عقیده من این اشتباه اساسی مصدق بود که بسیار بسیار در جهت مسالمت اسراف میکرد. درست در این جهت، درست است که باید گفت در این جهت او پیرو به نظریه گاندی بود، ولی گاندی هم به این حد اصرار در مسالمت و عدم خشونت نمی کرد. مثلا شما می دیدید که گاندی وقتی که در همون دهه اول قرن بیستم در آفریقای جنوبی بر ضد آپارتاید می جنگید، یک نظریه مبارزه از راه های مسالمت آمیز رو مطرح کرد. در سال 1915 وقتی وارد وطن خودش شد هندوستان، این رو دنبال کرد و اسم این روش گاندی رو گذاشتن ساتی، یعنی خودش گذاشت، این جمله مال خودشه، ساتیاگراها به معنای انجمن همراه حق. یعنی اگر بخوای تحت لفظی رو ترجمه کنید میشه انجمن همراه حق. و معتقد بود که می شود تحولات اجتماعی و دگرگونی های اجتماعی رو از راه مسالمت و پرهیز از خشونت انجام داد. با این همه گاندی که خود مبتکر این نظریه بود، در جهاتی می گفت قانون رو باید زیر پا گذاشت، قانون ستمکار و ستمباره رو باید زیر پا گذاشت. از جمله قانونی وضع کرده بود دولت استعماری هند به نام قانون رولات. به موجب این قانون هر کسی رو که دولت میل میکرد در هر جا میتونستن توقیف کرد. یا قانون نمک که قانونی گذروندن که عملا نمک اقیانوس هند میافتاد به دست خارجی ها. گاندی گفت این قانون رو باید زیر پا گذاشت. خودش از محل زندگیش احمد آباد راه افتاد، همینطور که پیش میرفت به طرف بندر دندی در کنار اقیانوس هند، 1 میلیون خورده ای جمعیت به دنبالش راه افتادن تا به کنار اقیانوس رسید و این قانون رو اونجا با جمع کردن نمک لغو کرد به کلی. یعنی قانون رو زیر پا گذاشت. بالاتر از همه اینا به استان ولایت متحده، ولایت متحده نام یکی از استانهای معروف هند بود که محل کشاورزی هند هم هست، خیلی محل مهمی است جمعیت و کشاورزی. قوانینی که در اینجا بر ضد دهقانان بود واقعا ستمکارانه بود و گاندی دستور داد که آقا مالیات نپردازید. یعنی چی؟ یعنی قانون مالیات زیر پا بگذارید. دکتر مصدق بیچاره این راه رو نمی‌رفت. اون چرا که میگفت و میخواست این بود که آقا به طور مسالمت بیاییم توطئه‌های دشمن خارجی رو خونسا بکنیم، در داخل هم مسائل اجتماعیمون اقتصادیمون رو حل بکنیم و دموکراسی رو برقرار بکنیم و مردم رو در کارشون مداخله بدیم. این مشکل مصدق به عقیده بنده در این زمینه ها بود، نه در زمینه های دیگر. این است که بله، بنده اگر بخوام جواب بدم بگویم بعضی از این لغزش ها رو مصدق خود اعتراف کرده است که عرض کرده، ولی لغزش یا اشتباه یا کاستی هرچی اسمش دلتون میخواد بگذارید، اون چی که قابل توجه بود این بود که مصدق در کار عرض کنم که مسالمت و در کار مثلا نگه داشتن مجلسی که حتی اکثریت در دست خالی بود اصرار داشت و این کار درستی نبود. خیلی جالبه آقای، حتما شما اطلاع دارید، یکی از کسانی که در کودتای مرداد 32 نقش بسیار اساسی داشت شخصی بود به نام ریچارد کاتم.
بله،
ریچارد کاتم عضو CIA بود و در این حال یه آدم دانشگاهی. بعد از کودتا هم رفت کارهای دانشگاهیش پرداخت، کتابی نوشته به نام ناسیونالیسم ایران.
بله،
این کتاب عرض کنم که من قسمت هایی از این رو در کتاب خودم آوردم. خیلی جالبه کسی که در کودتا بر ضد مصدق شرکت کرده و در واقع دشمن مصدق محسوب میشه، میگوید مشکل مصدق در این بود که به انتخابات آزاد در سراسر کشور اهمیت فوق‌العاده میداد و ایستادگی میکرد. و خود کاتم میدویسته، البته من سخن بنده نیست، کاتم میدویسته که آزادی انتخابات در شهرستانها و استانهای دیگر، جاهایی که مالکین حکومت میکنند، فئودالها حکومت میکنند، نظامیها حکومت میکنند، به معنای این است که به معنای این بود که دهقانان رو گوسفندوار به پای از کنم صندوقهای رأی بیارن و رأیشون رو بگیرن و در نتیجه مجلس رو به دست بگیرن. ولی مصدق میگفت انتخابات آزاد باید انجام بشه و این ایراد میگرفت بر مصدق که اگر میخواست ناسیونالیسم ایران رو حفظ بکند بایستی در بعضی جاها شدت عمل هم به خرج میداد، البته نه خلاف قانونهای اصولی و منطقی بلکه بر ضد قانونهای غیر اصولی و ستمکارانه. این است که جواب بنده به این دوستان، حالا هر جور میخوان حساب بکنن که بنده بدیه سرایی کردم یا نکردم، در جواب بنده این است که آری، آقای دکتر مصدق هم به دلیل کار بزرگی که در دست داشت و تصدی داشت، اشتباه داشت، لغزش داشت، یا لااقل باید گفت کاستی های جدی داشت. بله، این رو من در همین کتابی که موضوع بحث منو جناب عالی است من بارها و بارها متذکر شدم.
بله جناب، بسیار بسیار جامع و مانع بود فرمایشاتتون جناب قاسم.
خیلی متشکرم.
عرض میکنم که میرسیم به سوال دوم و اون موضوع اختیارات هست و قضیه رفراندوم و انحلال مجلس. این از آن در واقع نکاتیست که در مخالفان اون مرحوم بسیار بهش در واقع تکیه میکنن، به خصوص موضوع انحلال مجلس و موضوع رفراندوم. اینه که خواهش میکنم یک توضیحی هم در این باب بفرمایید.
بله، من به اختصار و نمیخوام دیگه زیاده روی در سخن کرده باشم، عرض کنم که زمانی که دکتر مصدق اختیارات خواست که اتفاقا از جهاتی ارتباط پیدا میکنه به همین سوالی که اول مطرح
بود. بله
بله، شرایط پیش آمد بود، توطئه در توطئه در خارج و در داخل مملکت.
بله،
شما اطلاع دارید که وقتی مصدق آمد سر کار، نواب صفوی اون دار دسته آدم کش و آدم خار فدایان اسلام نامه ای به مصدق نوشتن و در اون نامه گفتن حالا که شما آمدین سر کار باید قوانین مرد قوانین اسلامی رو اجرا کنید. مصدقم در جواب نوشت که آقا ما در مقابله با یک قدرت خارجی هستیم، مسائلی مثل نفت در پیش داریم، مشکلات اقتصادی سنگین داریم. حالا بحث این چیزها نیست. در جواب اون دار دسته فدایان اسلام نامه ای با قلم قرمز به معنای خون فرستادن برای مصدق که ما تو رو زنده نمیگذاریم. ببینید شرایط در چه وضعی بود. همینطور در اون زمان دولت انگلستان بر ضد ایران در دادگاه لاهه اعلام دعوا کرده بود. خلاصه بگم که سراسر اوضاع مملو بود از توطئه در توطئه. در چنین شرایطی مصدق طلب اختیارات از مجلس کرد که از لحاظ حقوق اساسی، کسانی که در حقوق اساسی دقت کردند و مطالعه کردند میدونن هیچ گونه اختلاف با قانون اساسی ما نداشت و اون احتیاجاتی که او طلب میکرد از جمله معذرت بخوام خوردی کلوم گرفته معذرت بخوام در اونجا اختیاراتی که میخواست واقعا از امور معمولی تجاوز نمیکرد. مثلا میگفت قانون انتخابات رو بخوام تغییر بدی، میخوام اصلاحات مالیاتی بکنیم در مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، میخوایم از معادنمون بهره برداری بکنیم، راه های آسانش بهت کنیم، عرض کنم که بودجه رو میخوام تعدیل بکنیم، زیاده روی هاش رو بزنیم، سازمان های اداری رو اصلاح بکنیم. اختیاراتی که میخواست در این حدود بود.
بله
شما میدونید که از لحاظ حقوق اساسی دولت ها در حالتی که چند شرط رو رعایت کنن میتونن اختیار بخوان از مجلس. یکی از اون شرایط این است که این اختیارات مشخص بشه که چیست. اختیاراتی که مصدق میخواست در 9 ماده بود که عرض کردم و موضوعیت مشخص داشت. میگویند که این اختیارات باید زمان معین داشته باشه، یعنی این اختیارات برای همیشه و همه سال نباشه، معین 1 سال، 6 ماه، 2 ماه. شرط سوم این است که در پایان دوره اختیارات این اختیارات به تصویب مجلس برسه.
بله
لازم کنید 2 مرتبه برگرده به مجلس.
بله
خب در چنین شرایطی اینا در حقیقت اختیاراتی بود که مطابق حقوق اساسی از 3 شرط اساسی برخوردار بود. هم زمانش معین بود، هم موضوعش معین بود، هم در پایان 6 ماه مصدق میگفت من موظفم که این چرا که انجام دادم بیارم و مجلسی ها رو تصویب بکنم. شما ملاحظه کنید که این رو مطرح کرد، ولی مخالفت های پی در پی چه از طرف مذهبی ها، چه از طرف مخالفین دست راستی و دربار، چه از طرف نظامی ها، چه از طرف خارجی ها که اینها رو پوش میکردند و حرکت میدادند بلند. و مصدق در این اختیار ضمن این اختیارات یه درخواست دیگری هم کرد که اون دقیقا منطبق با اصول قانون اساسی بود. گفت که باید از این پس وزیر جنگ که بعدها کردن وزیر دفاع، یعنی مصدق کرد وزیر دفاع،
بله،
وزیر دفاع باید برگزیده رئیس دولت باشه نه برگزیده شاه. شما می دانید از دوره رضاشاه که تقریبا وکلا و وزرا رو شاه معین کرد تا دوره محمد رضاشاه که همون رسم کم و بیش ادامه پیدا کرد و مخصوصا وزیر جنگ رو شاه انتخاب می کرد، اینا خلاف قانون اساسی بود. چرا؟ زیرا قانون اساسی میگوید که شاه از مسئولیت مبراست و وزرا مسئولیت خودشون رو دارند و نمیتوانند آن رو به بهانه اینکه دستور دیگری رو اجرا کردند از کنند که زیر پا بذارند. بنابراین اون چرا که مصدق درباره انتخاب وزیر جنگ برای خودش میدانست، این یک امر قانون اساسی بود، امری بود که در قانون اساسی مطرح شده بود، ولی شما میگفت که نه. اینها سبب شد که عرض کنم که این مرد اختیارات رو بخواد، که چون اختیارات رو ندادند، خب میدونید که در وهله اول استعفا کرد و بعد طرف آمد، قوام السلطنه آمد و بعد که مصدق آمد اختیارات رو تصفیه کردم و اختیارات هم در مدت 6 ماه گفت این کارها رو انجام میدیم و اگر لازم شد ادامه اون رو میخوان برای مدت دیگر. و خلاصه این امری نبود که مخالف قانون اساسی باشی. کسانی که میگویند طلب اختیارات از طرف مصدق قدرت طلبی بود، اینها با قانون و با واقعیت آشنایی ندارند.
بله.
اگر داشتن میدانند این امر در پیشرفته ترین کشورهای دموکراتیک امروز رایج هست و رایج بوده. ما که کاتولیک تر از پاپ نیستیم که آقای خوشیری.
بله،
ما مردمی هستیم که دموکراسی رو خودمون به وجود نیاوردیم. دموکراسی چه بخواهیم چه نخواهیم، واقعیت این است، این ماجرای دموکراسی ماجرایی است که در غرب زاده شد.
بله.
در مقابله با پاپ و در جهت رنسانس و در جهت عرض کنم که ورود مردم به امر حکومت، این در غرب ساخته شد و کشورهایی که امروز در غرب به قدرت رسیدن همه از موهبت همین برخورداری از دموکراسی بوده است. حالا ما اومدیم کاتولیک تر از پاپ شدیم، یعنی این دوستانی که میگن این قدرت طلبی بود اختیارات، در حالی که شما میدانید این اختیارات رو در فرانسه که یکی از به هر حال مراجع و مراکز ظهور دموکراسی است، انقلاب کبیر 1789 رو پشت سر داره، رنسانس رو پشت سر داره، در چنین کشوری آقای دوگل در سال 1958 تقاضای اختیارات کرد از مجلس ملی فرانسه، وقتی دید که مجلس ملی با برنامه‌های او سازش ندارد، اختیارات کرد و اختیارات رو تصویب کردند با اکثریت نسبی. و جالب توجهه که اختیاراتی که دوگل درخواست میکرد بسیار قوی تر از اختیاراتی بود که مصدق درخواست میکرد. اختیاراتی که مصدق درخواست میکرد شامل قانون تغییر قانون اساسی هم بود، درسته که زمان داشت مثل زمان مصدق، ولی این به مراتب قدیتر و قویتر از اختیارات مصدق بود.
بله.
ما کاتولیکتر از آپاپ شدیم و میگویم در یک کشور دموکراتیک با سابقه دموکراسی طولانی مثل فرانسه اختیارات اشکالی نداره، کسی اعتراضی نداره. اما در ایران اگر دکتر مصدق اختیارات طلب کرده است، پس دنبال قدرت بوده است. این به نظر من یک قضاوته، اگر نگویم مخرزانه است، باید بگویم یک قضاوت ناآگاهانه است.
بله بله جناب قاسمی، در باب رفراندوم هم توضیح بفرمایید، خیلی خیلی مطلب مهم است.
دقیقاً. بله. دقیقاً آقای من، در مورد رفراندوم هم همین مسئله مطرح است. در مورد رفراندوم مسئله به نظر من قلیستره.
بله بله،
برای اینکه میگویند آقا رفراندوم مصدق رفراندوم کرد که مجلس منحل بشه، عرض کنم که و بعد قدرت در دست بگیره، چنین چیزی نبود. مجلسی وجود نداشت آقای
مبشی.
ببینید آقای مشیری، مجلسی وجود نداشت، 27 نفر اعضای نهضت ملی در مجلس استعفا کرده بودند، 25 نفر منفردین یکی بعد از دیگری هر کدوم به دلیل خودشون استعفا کرده بودند، 23 تا وکیل بوده بود، اونم مجلس هیچ وقت تشکیل نمیشد.
بله.
مصدق اینها رو دعوت کرد که آقا بیای بنشینیم، اکثریت و اقلیت با هم دیگه صحبت بکنن، به یک سازشی برسن که کار رو در یه جهتی شروع کنیم. به محض اینکه مجلس تشکیل میشد بلافاصله تعطیل میشد.
بله.
در خارج تظاهرات پشت تظاهرات، از اون طرف توطئه ها پشت توطئه ها.
بله.
از جمله توطئه نهم اسفند.
بله.
آقای علا وزیر دربار به دکتر مصدق گفت که علا حضرت گفتن من خسته شدم.
بله.
از بیکاری میخوام برم به خارج.
بله.
صدق گفت دلیل ندارد امروز علا حضرت برم امریکت رو ترک بکنم. همشم با سبب شخص جمع صحبت میکرد.
بله.
با احترام صحبت میکرد.
بله.
دلیل ندارد. چه دلیلی دارد؟ آنچرا که به موجب قانون اساسی ما باید به ایشان گزارش کنیم و به عرضشون برسونیم چه میرسونیم.
بله.
آره دیگری که جز ایشون از ایشون نباید خواست. آنچه که وظیفه ایشون هست هیچ لطفهی بهش نخورد، ولی به هر حال اینها سبب شد که داخل مملکت تظاهرات از ضد این مرد، پشت تظاهرات توطئه، پشت توطئه در خارجم که معلوم بود. و در حالی که مصدق در تمام دوران این دو سال و چند وقت که حکومت در دستش بود کوششش این بود که مجلس در هر ترتیب سر پا بیسته.
بله.
اگر چه اکثریت هم با مخالفین باشه، حتی در مجلس 17 هم خود مجلسی ها انتخابات عقب انداختن و اون موقعی بود که مصدق در خارج به سر می برد، گمان میکنم همین مسئله لاهه بود. وقتی رسید مخالفت کرد، گفت آقا نه، مجلس رو تعطیل نگذارید بشه، انتخابات بشه و مجلس ادامه پیدا کنه. کوششی داشت همون مجلس ناقص و همون مجلس مخالف هم سر پا باشه. این بنده در اون نسبت دوم عرض کردم که شاید این رو جز کاستی های کار مصدق، جز اشتباهات مصدق، باید مصدق در این زمینه ها شدت عمل بیشتری به نظر من بخرج میداد. ولی به هر حال رفراندوم رو پیش کشید. حالا بریم سر رفراندوم. خیلی جالبه، رفراندوم خودش مظهر دموکراسی است.
بله.
یعنی اگر ما بخواهیم یک دموکراسی خالص داشته باشیم، بهترین شیوهش رفراندوم است. یعنی در هر کاری رجوع به مردم. ولی چون این امر در کشورهایی که جمعیت زیادی دارن امکان نداره که شما برای هر قانون مالیاتی، برای هر قانون نمیدونم فرهنگی، برای هر قانون اقتصادی، برای هر قانون اجتماعی رفراندوم به راه بندازی، کار دولت میشه که فقط رفراندوم بکنه.
بله.
آمدن پارلمانتاریسم رو اونهایی که دموکراسی رو میشناسن به وجود آوردن و گفتند به این ترتیب دموکراسی دو درجه‌ای میشه، عده ای رو مردم انتخاب میکنن، اون عده دیگه فرصت این رو دارن که مسائل مملکتی رو به موجب قانون بگردونن و دنبال کنن. برابر این خود نفس رفراندوم یا همه پرسی یا رجوع به مردم نفس دموکراسی است. اینکه این رو عنوان قدرت طلبی دادن نشانه این است که واقعا ما اطلاعاتمون در این زمینه ها بسیار ناقصه.
بله.
چطور ممکنه که شما رفراندوم یعنی رجوع به مردم رو قدرت طلبی طلب میکنید؟ خواسته. بله. که وقتی که به رفراندوم هم پرداختن، میزان رأیی که 2 میلیون خورده رأیی که آورده شد به مراتب از تمام دوره های انتخابات قبلی بیشتر.
بله.
و حال این انتخابات هست. در این مورد هم باز ما کاتولیک تر از پاپ هستیم.
بله.
چرا؟ برای اینکه اگر غربی ها که دموکراسی رو ساختن میدونن چه بکنن با دموکراسی، ما مواردی رو سراغ داریم در تاریخ غرب که رفراندوم و رجوع به مردم بارها به وسیله دولت ها انجام شده و هیچ کس هم اون رو قدرت طلبی لقب نداده. یکی از اونها عرض کنم پیت، نخست وزیر عرض کنم معروف انگلستان هست که این در سال 1792 یعنی قرن 18 مجلس رو وقتی در مقابل خودش دید و دید نمیتونه واقعا کاری انجام بده، مجلسی وجود نداره، تقاضای رفراندوم کرد، مجلس رو منحل کرد. همینطور در سال 1958 دوگل تقاضای رفراندوم کرد و از مردم خواست که رئیس جمهوری با همون به دو درجه انتخاب نشه، بلکه به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب بشه. حالا این کشورهایی که خود سازنده و خالق دموکراسی و نظامات دموکراتیک هستند نمیگویند این رفراندوم عرض کنم که قدرت طلبی است. ما که هنوز یک بار هم در عمرمون دموکراسی رو تجربه نکردیم میگیم آقا رفراندوم قدرت طلبی است. این است که متاسفانه باز باید بگوییم در این زمینه ها اگر واقعا غرض این مطرح نبوده باشد ناآگاهی مطرحه. امیدوارم که هموطنان ما که این مسائل رو این گونه مطرح میکنن قبل از طرح مسائلشون یه اندکی هم به طور جدی به علوم این مسائل، به اون مبانی این مسائل که به طور علمی ساخته شده توجهی بکنن که بیهوده حرف نزده باشن.
بله. خیلی سپاسگزارم، امیدوارم شما رو خسته نکرده باشیم آقای قاسمی عزیز. یک سوال دیگه هم فقط خدمتون دارم و اون بسیار بسیار مهم هست. شما میدانید که هر کار نیکی شده در این تاریخ این مملکت رو این رژیم فعلی کار روحانیت و ملاها میداند.
بله
بله. و هر کار چیزی شده است ملیون بودن کارهای بله. زشت. و در همین کودتای کذا و کذا نقش روحانیون رو کوچکترین اشاره‌ای به اون نمی‌کنن. بنده خواستم از شما تقاضا کنم بفرمایید ببینیم که در این کودتای ضد ملی و در این کودتای واقعا همم میگم کذا و کذا، یعنی مطلبی است که سرنوشت ایران و احتمالاً خاورمیانه رو تغییر داد، این ملایان چه نقشی داشتن آقای کاشانی و همسال اینها؟
عرض کنم که جناب مشیری شما خودتون این برنامه‌ای که به طور کلی دارید و عمدتا متکی به تاریخ است و اسناد تاریخی و من واقعا به شما از این بابت تبریک میگم. عرض کنم که در اونجا شما نقش این حضرات دکانداران دین یا به قول خودشون آیت الله ها و فقها ها رو به طور کامل شرح میدهید، ولی در این مورد خاص باید گفت که در فهرست کسانی که در کودتای مرداد نقش اول رو بازی کردند روحانیون در همون خط اول و سطر اول قرار گرفتند، کسانی که نام خودشون رو گذاشتن البته روحانیون. ضمناً اطلاع هم دارید که این مسئله آیت الله العظما و آیت الله و نمیدونم سکت الاسلام و اینا چیزایی است که از 100 سال پیش به وجود آمده، سابقه نداشته. آیت الله عظما خدای آخوندها میگفتن، مثلا آخوند ملا کاظم خراسانی نمیگفتن آیت الله العظما. این رو از زمان حائری، مرحوم حائری، مثل سربازخونه ها به وجود آوردن که سلشگر دارن و سپهبد دارن و سرهنگ و نمیدونم تابین و چه و چه. اینا هم برای خودشون درجه ساختن، آیت الله و آیت الله و عظما و چه و چه و چه. این آقا در انتخاب در جریان کودتا به عقیده من نقش اساسی داشتن، نه تنها کاشانی ها و بهبهانی ها، بلکه خود مرکز قم آقای بروجردی و پیرو در این کودتا نقش داشتن و نقش اساسی و حتی میشود گفت جبارانه داشتن. شما میدونید بعد از این که کودتا انجام شد این کرمیت روزولت که یعنی رهبر به اصطلاح آمریکایی کودتا از شما پرسیده بود خب حالا بگویید ببینیم با مصدق چه خواهید کرد، جواب شاه این بود که به هر حال تا 3 سال محکوم به حبس خواهد شد، چون در گذشته خدماتی کرده 3 سال. حالا بگذاریم از اینکه این کلام کلام خلاف قانون اساسی است. شاه نمیتونه برای کسی عرض کنم جور معین بکنه و زندان معین بکنه. حالا بگذاریم از این مسائل، ولی همین سوال رو خبرنگار نشریه اخبار الیوم چاپ مصر از آقای کاشانی کرد که آقا نظر شما به آن، حالا بعد از کودتا ساز روز در حقیقت 28 مرداد روز یک روز بعد که عین این نشریه وجود داره که من در کتابم نقل کردم، در اونجا ازش سوال میکنم که آقا شما با مصدق چه خواهید کرد؟ بی کسی که با من آفرینم مساله مملکت خودش و پادشاه مملکت خودش خیانت کرده محکوم به اعدام است. شما فکر کنید شاهی که خودش میگوید 3 سال، حالا این مدعی که باید او رو اعدام کرد، کسی که مدعی است که رهبر ملی ایران هم بوده. همینطور بهبهانی شما مدارکی که اخیراً در حدود مثلا 6 ماه 7 ماه پیش به طور ناگهانی از این آمریکایی ها منتشر کردند، به موجب قانونی که پس از 30 سال می شود مدارک حادثه ها رو پخش کرد، مدتی بود اینها رو قائم کرده بودند.
بله.
و حتی گفتند که اینها از بین رفته، ولی به هر حال خورده خورده پیدا شد که ما در همین کتاب ازش استفاده کردیم.
بله.
ولی این اواخر وقتی کتاب چاپ شد، نزدیک به چاپ بود، برخوردن به اینکه یک سلسله دیگری مدارک منتشر شده که به موجب این مدارک نشون میداد که آقای بهبهانی چه آدمی بوده است در اخاذی از آمریکایی ها.
عجب.
حتی آقای کاشانی هم آدمی بوده است که در گرفتن پول از آمریکایی ها دریغ نداشته.
بله.
سند ها و مدارکش موجوده.
بله.
همینطور مسائل دیگر که یک موردش حل کردم، عرض کردم در مورد همون فدایان اسلام که مصدق گفتن حالا که خونت خواهیم ریخت، و اینها نشانه های این بود که به طور کلی این موجوداتی که خودشون رو در سلسله روحانیت می دارند و در واقع ضد روحانیت هستند، تا چه حد در اون حادثه که به قول صحیح شما بسیاری از این حوادثی که ما امروز دست به گریبان آنها هستیم، بسیاری از رویدادهایی که امروز در 40 سال گذشته تا امروز نصیب ما شده، فاجعه‌ای که نصیب ملت ایران شده، این بدبختی و گرانی و عرض کنم که بیدوایی و استبدادی که گریبان ملت ایران گرفته، اگر ریشه های رو دنبال کنیم برمیگردیم به همان دورانی که بنده این رو در کتاب به عنوان کتاب عرض کنم که شرح احوال مصدق آوردم، یعنی اون برهه تاریخی. روحانیون در اون دوران تمام کوشششون این بود که به نحوی از اینها به قدرت برسند. و اینها در فهرست مداخلات در کودتای مرداد در سطر اول نامشون ثبت شد و نمیتوانن انکار کنن. چرا؟ برای اینکه انبوه اسناد و مدارک ما داریم که یکی بعد از دیگری رو خواهیم کرد و رو کردیم. و این است که بعد عرض میکنم اصولا این دکاندارهای دین، این متصدیان دینی، نه امروز آقای مشیری، خود شما در این تحقیقات تاریخی بسیار با ارزشی که دارید میبینید بسیاری از مشکلاتی که گریبان این مملکت رو گرفته از قرنها پیش،
بله،
به وسیله همین دست موجوداتی بوده که خودشون رو روحانی میدونن.
بله.
اینها کسانی بودن که جامعه ایران رو در حالی که غرب 4 نعل به سوی ترق میشه، اینها مردم ایران رو در 4 دیوار خرافات حبس نگه داشتن.
همینطوره.
در اروپا صحبت از چرخش زمین به دور خورشید بود، در اروپا صحبت از فیزیک بود، صحبت از شیمی بود، صحبت
بله
از علوم بود،
بله
در ایران بهارالانوار مجلسی بود، هدیت المتقین مجلسی بود، که بزرگترین حرفی که میزد این بود که وقتی وارد مستراح میشوید با پای راست بشوید یا با پای چپ. یا بودن که ملت و مملکت ما رو در توقف نگه داشتن و این آخری ها به این روز سیاه.
یه روز سیاه. بسیار سپاسگزارم جناب قاسمی، بی اندازه از شما سپاسگزارم دوست محترم.
امیدوارم که درست جواب شما رو دادم.
بله بسیار بسیار بایسته و شایسته، از شما بسیار بسیار ممنونم. امیدوارم هفته آینده در خدمت شما باشیم.
انشاءالله.
خیلی خیلی ممنونم. پس تا هفته بعد از شما خداحافظی میکنیم. زمنان من حضور
از شما خداحافظی میکنم و خیلی هم متشکرم که در این حالی که من دارم همین گفتگویی که شما به بنده واگذار میکنید تا حدود زیادی یه خورده من رو بر این حال نابابم غلبه میده. خیلی متشکرم از این باب.
امیدوارم سلامتیتون کامل باشه و ما هم در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنونم. متشکرم.
روز خوش باشه. وطنان گرامی، صحبت کردیم با جناب مهدی قاسمی و هم که قبلا عرض کردم در واقع کتاب ایشان کتاب محمد مصدق سرگذشت و سرنوشت نامدارترین شخصیت ملی و سیاسی ایران در قرنی که گذشت است و این کتاب توسط نشر سهراب پابلیکیشن چاپ شده است. من تلفن ایشون رو میدم، اگر که شما علاقه من هستید به داشتن کتاب میتوانید با ایشون صحبت کنید. تلفن 901-725-1555. پس بود 901-725-1555. در پایان برنامه هم یک بار دیگه اعلام خواهم کرد.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم.
با درود دوباره خدمت شما هموطنان گرامی، خواستم عرض کنم که فردا ساعت 11 صبح ما دعوت شدیم در تلویزیون ایران فردا باشیم. یک گفتگوی است، قرار هست که آقای دکتر زیبا کلام هم باشن، آقای چالنگی هم باشن، در باب اسلام و دموکراسی، سکولاریسم و اسلام، این گونه مطالب صحبت بشه. اگر چنین جلسه باشد بسیار خوب خواهد بود، یعنی جلسه خواهد بود، امیدوارم دوستان باشن. این یک مطلب. مطلب دیگر خبر درگذشت آقای جورج بوش پدر هست. میدونید که بوش ها دو، این خانواده دو رئیس جمهور تولید کردن، یکی بوش پدر، یکی بوش پسر. ماشاءالله بوش پسر. بوش پدر هم از اون ماموران قدیم سازمان CIA بود و القاب بسیاری براش دنیا گذاشت که من رو باهاش نمیشم. و ایشان در روزگاری که آقای جیمی کارتر رئیس جمهور شد، رئیس CIA بود و خب رپابلیکن بود، برای شغل این برادران بوش همه کار میکنن، برای بردن در انتخابات همه حرفی میزن که برنده بشن. بله، ایشون کیلوشون رو بر میداره میره خدمت آقای جیمی کارتر که هنوز در واقع دولت رو تحویل نگرفته بود جیمی کارتر، که آقا این شغل ما رو از ما نگیرین، اجازه بدین من CIA رئیس باشم. جیمی کارتر هم میگوید که آقا جان تو رپابلیکنی، ما به شما اعتماد نداریم، ما این حرفا و کار بهش نمیده. یه ادمیرال رو بردن گذاشتن رئیس CIA. و روزگار گذشت تا اینکه آقای ریگان آمد، بعد از 4 سال جیمی کارتر ریگان آمد و انتخابات رو برد. اما در این فرایند فعالیت‌های انتخاباتی در آخر کار رقبا یکی که رفتن بیرون، تنها کسانی که ماندن یکی رانالد ریگان بود، یکی هم همین جورجوش پدر، و آمدن به این ریگان گفتن آقا شما بهتر ایشون رو دعوت کنی به عنوان وایس پرزیدنت، روی تیکت شما اسم ایشون هم باشه، اگر شما برنده شدید شما رئیس جمهور میشید، ایشون هم وایس پرزیدنت. حالا فایدهش چی بود برای ریگان؟ این بود که تمام طرفداران آقای بوش پدر اون موقع رای میدادن به این تیکت، یعنی به این دو نفر، و برنده شدن. در روزگار کندی هم عیناً همینطور شد. آقای کندی، جان اف کندی، که مرد کاتولیکی بود در واقع، اولین بار بود که یک کاتولیک قرار رئیس جمهور شود، یک رقیبی داشت به نام لیندون جانسون. این آقای جانسون هم طرفدار داشت. آمدن گفتن در جنوب، چون تگزاسی بود، گفتن آقای کندی برای که شما برنده بشین باید این جانسون رو بیارید و بذارید روی تیکت خودتان، یعنی یه تیم باشه، شما به عنوان پرزیدنت، ایشون هم به عنوان وایس پرزیدنت، که جنوبی ها هم به شما رای بدن. که همینطور هم شد، که البته با خیلی اندک اختلافی از نیکسون برد آقای کندی. و آقای جانسون هم بسیار مرد با عرضه بود، بسیار انسان خوبی بود، شد وایس پرزیدنت یا معاون وقتی کندی رو به قتل رسوندن و چه مردی رو کشتن، آقای جانسون شد رئیس جمهور. در مورد ریگان و آقای بوش، ریگان 8 سال حکومت کرد و بعد یه چیز خنده دارم بگم، یک طرحی داده بود آقای ریگان در صحبت‌های انتخاباتیش که میکرد، چون وضع اقتصاد بد شده بود در زمان کارتر، بیکاری زیاد شده بود، اینفلیشن شده بود و هیچ دفاعی نداشت بکنه و گذشته از این موضوع گروگان‌ها در ایران بود و شکست خورد. سیاستش به امریکایی میگوید تریکل داون اکونومیکس، یعنی ما پول رو در اختیار پولدارا بذاریم، مالیات از ثروتمندا کم بگیریم تا سرمایه گذاری بیشتر بشه و از لای پنجه‌هاشون یه چیزایی بیفته پایین، بیچاره و فقرا یه چیزی گیرشون بیاد. این آقای بوش پدر روز قبلش، بنده چون شاهد همین مسائل بودم، دیگه شاهدی بودیم، علاقه داشتیم نگاه میکرد، میگم این تریکل داون اکانومیت ایز وودو 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 اکانومیکس، وودو وودو یعنی جادو جنبل آفریقایی، میگم وودو، مسخره میکرد، میخندید. فرداش ما دیدیم داره چیک دفاعی میکرد از این وودو، این چیزی که تا دیروز وودو بود شده بود بهترین طرح اقتصادی، چون آقای بوش رو گفته بودن که شما بیا روی تیکت باش. خلاصه داستان این طوره، داستان این طور است. و عرض کردم اینا همه چیز میگویم. رقیب آقای بوش یک مرد شریفی بود، آقای بابدول. بابدول قهرمان جنگ بود، بابدول عرض کنم سناتور بود، آمده بود که از حزب جمهوری خواهان رقیب آقای بوش شد و هر دروغی در دنیا بود مرحوم بوش پدر بسته بود به آقای بیچاره. این مرد بابدول یک دستش هم عرض کردم که در جنگ دوم در کوههای ایتالیا به ضرب گلوله آلمان ها دست داده بود، و این آقای بوش نشسته بود در یک صحنه واقعا تاریخی و ایشون هم در یکی از این ایالات تعالیت میکرد. خبرنگار رفت و گفت که صحبت کرد، گفت با آقای وایس پرزیدنت، یعنی آقای بوش پدر که حالا داره میدوه که رئیس جمهور بشه، شما سخنی ندارین؟ باب دول گفت چرا؟ به وایس پرزیدنت بگین که کمتر دروغ بگه، آقا کمتر دروغ بگه. و با همین دروغ ها باب دول از میدان بیرون کرد و شد رئیس جمهور. خیلی خوب رئیس جمهور شد و در موضوع مالیات ها گفت من رئیس جمهور بشم مالیات رو زیاد نمی کنم. و هی ازش میپرسیدن، یه جا گفت read my lips، یعنی به لبای من نگاه کن، یک اصطلاح تو آمریکا، یکی میخواد بگوید من اون چه میگویم میکنم، اصطلاحش این است که read my lips، لبامو بخون. تو زبان فارسی ما هم چیزی نداریم، یعنی منظور من رو از سخنم بشناس، از لبای من ببین من چی میگم، read my lips. خلاصه وقتی که رئیس جمهور شد بلافاصله یه مدت کم بودش مالیات رو کشید بالا. و همین read my lips، این یک دروغ که حالا شاید دروغ هم نگفت، شاید فکر میکرد که میتونه دستار زیاد نکنه، اما خب دولت آمریکا میدونید با پول مالیات دولته، زمین خورد با یک دروغ. حالا ما ماشاءالله علمای دینمون دروغگو هست، میدونید علمای دین که دروغگو باشن ببینید چه خبر هستن، عمامه به سر، عبا به دوش، دهن پر دروغ، پر ریا. اصلا ریاکاری کار آخونده، دروغ کار ملاست. چیزی جز دروغ از حلقوم اینها بیرون نیامده، چون حقیقتی در دست اینها نیست. بله با یک دروغ این آقا خورد زد و شد جز یه ترمه ها. یه ترم بودن انقدر غریب و عجیب بود که هوور رو میگفتن هوور یه ترمه. هوور کی بود؟ رئیس جمهور آمریکا بود در سالهایی که اقتصاد آمریکا سقوط کرده بود در اوایل دهه 1930، اینها ثابتش کردن آمریکایی‌ها و این تنها رئیس جمهور یه ترمه بود. اما در روزگار ما دو نفر دیگه هم یه ترمه شدن، یکی جیمی کارتر بود، یکی بوش پدر. خلاصه مطلب، آقای بوش پدر بیرون رفت. البته اینها خانواده خیلی خیلی محترمی هستن نسبت به در واقع نگه داشت اخلاق نیک، اینا مردمان با اخلاقی هستن، تا دیگه به خودشون مربوط هست و اینها هیچ کاری که بیرون از حیطه اخلاق بوده باشه از نظر مناسبات انسانی عرض میکنم و اینها دیده نشد از اینها. آقای بوش 72 یا 73 سال با همسرش ازدواج کرده بود، در واقع بود در از روزگار کالج تا روزگاری که همسرشون که خیلی خیلی بانوی محترمی بودن و خیلی تو آمریکا یا محبوب بودن، خانم بوش فوت شدن در یک سال پیش. جورج هم سابقه خدمت با آمریکا بسیار داشت، همین بوش پدر که عرض میکنم قهرمان جنگ بود و فیلماش هست که هواپیماش زدن آلمان ها یا ژاپنی ها، افتاد پایین و یه زیر دریای اومد، بوش جوان که 18-19 ساله بود نجات داد. در سن 80 سالگی یا بیشتر هم یک سقوط آزاد داشت با کمکی یکی دیگر از یکی از هواپیمای پرند و از بعضی لحاظ آدم جالبی بود، ولی به هر حال به کار سیاست که میرسید برای گرفتن رأی همه چیز میگفتن، هم بوجه بوده هم بوجه پسر. بوجه پسر هم ماشاءالله از این صفت به پدر بزرگوار رفته بود. و مکین، این مرد نیک که فوت شد و سرطان گرفت فوت شد، این در کارولینا یکی از کارولینا شمالی بوده جنوبی، آمدن همین بوش پسر آمد گفت که این آقای مکین رفته با یک خانم سیاه غیر قانونی و غیر اخلاقی چیز کرده، یه بچه سیاه ورده و بزرگ میکنه، در حالی که این آقای بوش میدانست که اون بچه سیاه حاصل بی‌عفتی آقای مکه نبود، بلکه این یک بچه بود اهل بنگلادش، خانمش در یک سفری به اونجا این بچه رو پذیرفته بود، اداپت کرده بود، اما انقدر بی اخلاقی در سیاست هست که آمدن یک همچین انگی زدن به آقای مکه و مکه باخت بابت این داستان. بله، خلاصه بوش پسرم که از جمله کارهای بوش پدر یک کوالیشن جهانی درست کرد علیه صدام حسین، موضوع کویت، اما انقدر عقل داشت که نره بغداد رو بگیره و خراب کنه اونجا رو، میدانست که کار خرابه، اما ادوایزرهای آقای بوش پسر و بعد کتاب نوشت بعد از اینکه جنگ عراق شد و عراق رو تخریب کردن و مملکت رو خراب کردن و دست آخوندها رو به کل منطقه باز کردن و اینها، بوش پدر قریب پارسال یک کتاب نوشت که این پسر من رو گول زدن، فریب دادن اون آقای ولکوویتس و دوستان و اون وزیر جنگ و غیره و اینها، بچه من رو گول زدن، فریب دادن و این حمله که برا. اما در پرونده آقای بوش پدر یک جنایت خیلی خیلی عظیم هست که حقیقتا من نمیدونم چگونه باید این رو توجیه کرد، که وقتی لشکر شکست خورده عراق داشت عقب نشینی میکرد به بغداد برای مملکتشون، از پشت بمباران شدید کردن که یک نفر جان نبرد و این سربازان عراقی میکنه از ترس رفتن زیر اینجا مردن، یکیش کله نداره یکیش پا نداره، اینا خیلی 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 فجیع بود، کمتر دیده شده است که یک سپاهی که در حال عقب نشینی است شما برید اینطور بمباران کنید، قتل عام قتل عام. حالا دیروز و پریروز در شأن ایشون خب سخن زیاد رفت و دوستانش اومدن از آدم خوب بودنش صحبت کردن و از اخلاقش و از فضیلتهاش اینا بسیار گفت، اما در پرونده سیاسیش این بمباران سربازان در حال عقب نشینی عراق و کشتن و تکه پاره کردن همه اینها، این هم یک در پرونده آقای بوش پدر تا ابد باقی خواهد ماند. و تخریب عراق که هیچ گناه عراق نداشت با یک دروغ که آدمای مثل نتانیاهو تحمیل کردن یا به این آقای بوش پسر حمله کردن و این مملکت کوچک رو خراب کردن و حملش بهانش برای حمله اورانیوم بود، اما گفته بود ما باید قدرت تخریبی بمبامون نشون بدیم، افغانستان که چیزی نداره که، ما داریم کوه ها رو بمبارون میکنیم، اما عراق هست که ساختمون داره، میتونیم بزنیم با لیزر از بالا و پایین بزنیم رو دنیا نشون بدیم که ما کی هستیم، چه گردن کلوفتی هستیم، دیگه با ما در نیفتن. نه یه بارم عرض کردم خدمتون، یکی از همین کسانی که در حلقه دولت بوش بود گفت نشسته بودیم که بعد از اون جریان اون ساختمون های دوقلو و اینا که چه بکنیم و اینا، جلسه چندان بود قرار بود تصمیم بگیریم که کجا حمله کنیم، من رفتم بیرون کار داشتم اومدم دیدم جلسه باشید، گفتم چی شد؟ گفت قرار شد به عراق حمله کنیم، گفتم عراق که کاری نیست، گفت پرزیدنت گفته است که به قدر کافی ما هدف تو افغانستان نداریم، ترابورا رو داریم بمبارون کنیم، کوههای افغانستان، ولی عراق ساختمون داره، خیابون داره، تشکیلات زیر ساخت داره مملکت، اونا رو بمبارون میکنیم، زورمون رو نشون میدیم، تو رو خدا فکرشو بکنیم. گفت من این ستون فقرات هم مثل که به هم اصلا یخ زد. از این دلیل برای خراب کردن این مملکت گفت، به زبان انگلیسی گفت، پرزیدنت گفته they are not enough targets in Afghanistan. They are going to attack Iraq. ها؟ خلاصه اینم از گوش پدر، 90 و چند ساله بودن و فوت شدن و عرض کنم که هنوز هم صبح دیدم که بس بر سر چی بود. همیشه چند تا پرزیدنت بیکار تو آمریکا هست و آدم اینا رو که میگه احسنت میگوید به دموکراسی که بزرگترین قدرت روی زمین هستی، فردا هیچ کاری. البته یک کتابخونه به نام رئیس جمهور، هر رئیس جمهوری که میاد بیرون یک کتابخونه به نامش درست میکنن در همون ایالتی که بوده و این اتاقش هم این اوال آفیسه، همون اتاق بیزی شکل کاخ سفید که مقر رئیس جمهوری هست، آفیس رئیس جمهور هست، این اون درست میکنن. روزا بیکار میشه میره اونجا میشینه نگاه میکنه، به یاد روزگار قدرت یه آهی میکشه. یک مسئله هم در آمریکا هست، میگویند دو پدیده دیگه هیچ انرژی ندارن، هیچ قدرتی ندارن، fired ammunition and retired politician. یعنی فشنگی که شلیکش کردی و سیاستمداری که بازنشست شد. فرمودن که وقت تمام هست. سپاسگزارم از شما هموطنان، از جناب قاسمی بسیار بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردن به برنامه ما و صحبت کردن. اجازه بدید که من تلفن این تشکیلات سورا پابلیکیشن رو عرض کنم، 901-725-1555 برای این کتاب. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.